حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت، با حس خوب زندگی
دلتون آراسته و آرام با یاد و نام و حضرت حق. دوستان بشنوید برنامه هفت شهر عشق رو که همکاران خوبم تقدیم شما میکنن.
هفت شهر عشق،
هفت شهر عشق،
هفت وادی پیش روز وحدتی ای عاشقان، هفت شهر عشق همتی ای عاشقان، هفت وادی پیش روز وحدتی ای عاشقان، هفت شهر عشق همتی ای عاشقان.
ویژه برنامه ماه مبارک رمضان رادیو فرهنگ.
ای درون پرور برون آرای، وی خرد بخش بی خرد بخشای، خالق و رازق زمین و زمان، حافظ و ناصر مکین و مکان، همه از صنع تو مکان و مکین، همه در امر تو زمان و زمین، آتش و آب و باد و خاک سکون، همه در امر قدرتت بی چون، در دهان هر زبان که گردان است، از ثنای تو اندرو جان است، نامهای بزرگ محترمت، رهبر جود و نعمت و کرمت، هر یکی زان به حاجتی منسوب، لیک نامحرمان از آن محجوب، یارب از فضل و رحمت این دل و جان، محرم دید نام خود گردان، کفر و دین هر دو در رهت پویان، وحده لا شریک له گویان، عقل مانند ماست سرگردان، در ره کنه او چو ما حیران، عقل عقل است و جان جان است او، آن کز این برتر است آن است او، با تقاضای عقل و نفس و حواس، کی توان بود کردگاه و شناس، گر نه ایزد ورا نمودی راه، از خدایی کجا شدی آگاه. به نام یک تا رهنمای دادگر. خوبان درود بر شما. دومین عصر رمضان بر شما به نیکی و فرخی باد. امید که بندگی و نیایش های شما قرب الهی رو براتون به ارمغان بیاد. برنامه رو با باب توحید از حدیقت الحقیقه سنائی شاعر بلند مرتبه سده پنجم و ششم آغاز کردیم و در ادامه با هفت شهر عشق همراه شما در وادی به وادی معرفت و ادبیات گام خواهیم زد تا ساعت 18 با ما روی موج فرهنگ همراه بشید. اینک آنچه امروز در هفت شهر عشق میشنوید. آینه داران طلعت یار، تجلی نام مبارک علی علیه السلام در آینه ادبیات پارسی با کارشناسی استاد دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه. نردبان معرفت، معرفی تفاسیر قصص قرآن و متون عرفانی ادبی به روایت امین خرمی. هزار آینه، جایگاه روزه و رمضان در کشورهای اسلامی و مسلمان نشین. برگی از دفتر معرفت، خوانش متن کشف الاسرار میبودی به روایت استاد بهروز رضوی. شرح و تفسیر دعای ابو حمزه صومالی در بیان دکتر حداد عادل. سی مرغ، جلوه‌های روزه و رمضان در شعر پارسی به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقه. و نماها و نواها، یادی از سریال‌های مناسبتی ماه مبارک رمضان. این برنامه صاحب دلان. به شعری که شاعران در اون به ذکر پروردگار در بیان اوصاف، نامها و یا نیایش میپردازن تحمیدیه یا مناجات گفته میشه. منتظر مشارکت و شنیدن صدای شما هستیم تا چند بیت کوتاه از تحمیدیه های فارسی رو برامون بخوانید یا انتخاب کنید و برای ما پیامک کنید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک: 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هست 30558. اولا میشه به سراغ اون دیباچه بی نظیر گلستان رفع. اون تحمیدیه اول رو خوان، من اینقدر دوست میدارم که سر تا سرش رو حفظ کردم. منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. در برنامه هفت شهر عشق، امین خرمی به معرفی تفاسیر قصص قرآن و متون عرفانی ادبی می‌پردازد. این بخش اکنون پیش روی شماست.
نردبان معرفت.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. خانم آقایان، عزیزان نردبان معرفت، عرض سلام و درود و احترام دارم و امیدوارم که در این ایام ماه صیام نماز روزه شما مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. آنچنان که در نردبان معرفت بنا کردیم، در این ایام هر روز به معرفی یکی از کتاب‌ها از گنجینه ادبیات فارسی با محوریت مبانی عرفانی و رهیافت‌هایی به سوی حرکت برای رسیدن به معبود با شما قسمت می‌کنیم. برای این برنامه کشف المحجوب رو انتخاب کردیم، اثری از ابوالحسن علی قزوینی هجویری که از عارفان به نام سده پنجم بوده. کشف المحجوب از قدیمی ترین و معتبرترین کتاب های فارسی در حوزه عرفانه که بعدها عطار نیشابوری در تذکرت الاولیا و یا جامی در نفحات الانس به شدت از این کتاب وام میگیرند و یکی از اصلی ترین منابع برای عرفای سده های بعدی هجری قمری است که در مسیر عرفان ایرانی با اتکا بر مبانی اسلامی آثار خودشون رو قلمی می کنند. کشف المحجوب یک اثر آموزشی و تعلیمی و به هیچ تردیدی از قدیمی ترین کتاب هایی است که در حوزه عرفان به زبان فارسی نوشته شده و اگر بخوایم به محتوای اون نگاهی بکنیم، مسائلی مانند عرفان یا معرفی بزرگان عرفان و عرفای اسلامی، همچنین نگاه کردن به شیوه های مختلف صوفیه که در مسیر حرکت عرفای ایرانی به نهله های مختلفی تقسیم بندی میشه، از جمله مهمترین مباحثی است که هجویری در روایت کشف المحجوب قرار داده. هجویری با اون قلم شیوای خودش تلاش کرده تا مهمترین راه رسیدن به سعادت رو با اتکا بر مهمترین آموزه های اسلامی و با استناد به آیات کتاب آسمانی امام مسلمانان قرآن کریم با مخاطب خودش قسمت بکنه. در کنار اون البته به احادیث و همچنین آثاری که توسط بزرگان و عرفای اسلامی نوشته شده هم اتکا داشته و بخش مهمی از عناصر فکری خودش رو در سایه این سگانه، یعنی قرآن، احادیث و آثار عرفای اسلامی، در اختیار من و شمای مخاطب قرار داده. برای اولین بار کشف المحجوب هجویری در سال 1926 میلادی توسط ژوکوفسکی در لنینگراد کشور روسیه منتشر میشه، اما در سال 1374 محمد حسین تسبیحی در اسلام آباد در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان این کتاب رو با یک تصحیح دقیق تر به زبان فارسی ترجمه میکنه و در نهایت در سال 1383 محمود عابدی از پژوهشگران در حوزه عرفان این کتاب رو با تصحیح و چاپ دیگری در اختیار علاقمندان قرار میده. امیدوارم که تبرک کتاب کشف المحجوب هجویری در این ایام برای شما نازنینان منبعی برای رسیدن به آنچه که عرفای ما در مسیر کشف راه معبود پیمودند رو باز کنه.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت شهر عشق از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. چون ابتدای برنامه اون هست، روز دوم هست، بار دیگر عرض کنم که قهنوز کمی پیکرگردانی کرده در ماه مبارک رمضان به سمت هفت شهر عشق. در این 30 روز با شما خواهیم بود در ساعت 5 تا 6 عصر در هفت شهر عشق. پس از ماه مبارک رمضان دوباره با قهنوز همراه خواهیم شد در همین ساعت. اما در برنامه امروز با شما از تحمیدیه‌ها سخن گفتیم و درخواست کردیم که شما هم اگر دل درگیر یکی از این تحمیدیه‌ها دارید و اونها رو بیشتر دوست می‌دارید، ابیاتی از اونها رو برای ما ارسال کنید، این که تماس بگیرید و برای ما بخوانید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. خیلی متشکرم که برای ما پیامک فرستادید. اینک بخشی از این پیامک ها رو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم خواند که فرازهایی از تحمیدیه ها رو، ابیاتی رو دوستانم لطف کردن و نگاشتن با این مضمون: چون نیست به جز تو دست گیرم، هست از کرم تو ناگزیرم. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان، ای واهب عقل و باعث جان، با حکم تو هست و نیست یکسان. دوست دیگری هم در پیامکشون این ابیات رو نگاشتن که اتفاقا از همون منبع پیشین هست، میکنم در یکی از مثنوی های نظامی است. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. شنونده یه ارجمند دیگری همین بیت مشهور رو در تلیعه این تحمیدیه شاهکار نگاشتن با این مضمون: ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی. اینک وادی دیگر از هفت شهر عشق.
آیین‌داران طلعت یار، به روایت دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده.
در دومین برنامه از هفت شهر عشق در دومین عصر ماه مبارک رمضان با شما هستیم. بخش آینه داران طلعت یار رو قرار هست که تقدیمتون کنیم. دیروز در گفتگو با کارشناس محترم این بخش، جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه، گام نخست این بخش رو برداشتیم و کمی در سمت و سوی سبک خراسانی و قرن‌های نخستین ادبیات پارسی و تجلی چهره، جمال، روش و منش حضرت علی علیه السلام در شعر این دوران صحبت کردیم. قرار هست که گامی فراتر بنهیم. درود بر شما استاد مدرس‌زاده، بسیار خوش آمدید به هفت شهر عشق و خوش نماز روزه باشید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و مهر و احترام و ادب به پیشگاه یکایک فرهیختگان شنونده رادیو فرهنگ و جناب عالی آقای محمدیان و همکاران عزیزتون در آخرین پنج شنبه فروردین و اولین پنج شنبه ماه مبارک رمضان در خدمت شما بحث رو دنبال میکنیم.
سپاسگزارم. قرار هست که فکر میکنم کم کم به سمت سوی شاعران سبک عراقی برسیم فکر میکنم.
خب ما چون دوستان و شنوندگان عزیز قرار هست که کل ماه رمضان بندر تحمل بفرمایند،
خواهش میکنم
من با سرعت کمتر و با تعنی بیشتری در خدمت عزیزان خواهم بود. امروز یک باقی مانده دارد از دوره غزنویان و یکی دو تا شاعری که دیروز اشاره کردیم، اما امروز میخوام بگم کارنامه در واقع علی شناسی اونها و علی سرایی اونها در اون روزگار چه گونه است و چرا این گونه است. انشاءالله فردا در باب شاهنامه فردوسی و ارادت حکیم بزرگ استاد سخن فردوسی به امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام صحبت خواهیم کرد. ببینید در دوره غلبه سلطان محمود غزنوی و ورود عناصر غیر ایرانی یا ترکستانی به دربارهای ایران و خراسان، خب اتفاقات خاصی میفته که اون اتفاقات بخش عمده ایش در شعر و ادبیات ما منعکس هست. دوستان استحضار دارم که ما وقتی میگیم شعر در قرن پنجم، حالا حتی تا هفتم تا هشتم، شعر به معنی مسئولیتی است که همه رسانه‌ها امروز در روزگار ما داشتن.
بله.
یعنی ابزار ارتباطی و تبلیغ و برجسته سازی و به نمود رسانیدن مسائل و موضوعات و فتوحات و همه اتفاقات شعر بوده و بر عهده شاعران بوده. خب دربار سلطان محمود غزنوی هم پر است از این شاعران در واقع متفاوت و متنوع. قضایری از ری، منوچهری از دامغان، فرخی از سیستان، همینجور عنصری از بلخ، اینها میان توی دربار و ملک شعراشون هم تو اون مقطع عنصری هست و پیداست که برای کسی مثل فردوسی اینجا اصلا جایی در نظر گرفته نمیشه، چون حرف فردوسی چیز دیگریست. بنابراین در این دوره دربار مرکز و مدار همه کارهاست و پسندم آنچه را جانان پسندد، یعنی هرچی که هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. خب سلطان هم که با چراغ سبز خاندان عباسی در بغداد به قدرت رسیده و قرار هست که در واقع اهداف سیاسی عباسیان رو در خراسان پیش ببره و میبینید که آمدن بعد وزیر خودشون حسنک رو اعدام کردند برای خوشایند عباسیان در بغداد. بنابراین رعایت حال خلفای عباسی که غزنویان به اونها وابستگی تام داشتند باعث میشد که توجه به امیر مؤمنان سلام الله علیه خیلی کمرنگ باشه. یعنی شاعران این دوره قدیر رو میشناسن، ذوالفقار رو میشناسن، هل عطا و دیگر آیاتی که در قرآن برای امیرالمومنین آمده است میدانند، چون قاعدتا در مکتب خانه که میرفتن قرآن میخواندن و تفسیرهای قرآن رو و تعبیرهای قرآنی رو توجه داشتن. اما عرض میکنم فضای شعر دوره غزنوی برای توجه به امام علی علیه السلام مناسب نیست و این جزه میشود با بیتوفیقی های شعر فارسی در این قسمت هست. خب وقتی محمود به هند حمله میکنه، اون حمله بسیار تاریخی و تأثیرگذار و البته نه چندان خوشایند برای مردم هند، خب تمام رسانه ها یعنی شعر تمام رسانه های اون روز باید این حمله رو پوشش میدادن و فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتی دیگر. ضمن این که اتفاقا توی دوره غزنوی یک طبقه از جامعه اون روزگار علویان تشکیل میده.
بله.
یعنی همچنان که ما الان به سادات، به ذریه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین میگیم فرزندان فاطمه یا اولاد پیامبر، معتقد بودن اتفاقا سادات و کسانی که پسوندهای حسینی یا مانند اون دارن از نسل مبارک امیرالمومنین هستند، که این خودش خیلی بحث مهمی است و در مورد ناصر خسرو هم این یک جمله ای داره که بعد اشاره خواهیم کرد. منوچهری در مدح یک ممدودی که لقب او حسینی هست خیلی جالب توجه است، میگه که تا اصل مردم علوی باشد از علی، تا تخم احمد قرشی باشد از قصی. بعد یه جای دیگه میگه که چراغ تو به علو است و باب تو علوی. یعنی اینجا اشاره میکنه که تو فرزند امیر مؤمنان علیه السلام هستی. یا همین آقای منوچهری با اون همه قصایدی که درباره بهار و خزان و مسمتهای زیبا و قصاید آنچنانی دارد، یه جایی وقتی داره ممدوح رو توضیح میده میگه آهنی در کف چون مرد قدیر خم. خب مرد قدیر خم مشخصه که آهنی در کف هم که میشه ذوالفقار و خب تکلیف مشخصه. یا شاعر دیگر این روزگار فرخی که میشود گفت پابرهنه و گرسنه از سیستان بیرون آمد به دنبال سله ها و پاداش های دربارهای خراسان و مخصوصا دربار غزنوی، اون آدم بعد اومد اونجا و خبر داد از ریزکاری ها و مفاهیم ادبی و تلمیحی و دقت کنید مثلا به ممدوح چی میگه؟ همچنان که از آسمان آمد علی را ذوالفقار، کردگار از ملک گیتی بی‌نیاز است ای ملک. پس شاعر میداند که ذوالفقار یک شمشیر معمولی نیست و از آسمان برای امیرالمومنین آمده، که داره اینجا این رو به ممدوح میگه. اما فضای شعر بیش از این مجال نمیده به طرح چنین مسائلی. یا این بیت از باز فرخی سیستانی: از پی آن که در از خیبر برکند علی، شیر ایزد شد و بگذاشت سر از علیین. ببینید چند صفت حضرت رو، چند حالت حضرت رو اینجا شاعر توی قصیده بیان میکنه. یکی در خیبر رو از جا کندن، بعد شیر ایزد، همون تعبیر اسدالله هست که در شعر کسایی هم اشاره کردیم، و بگذاشت سر از علیین، به آسمان رسیدن، رفعت معنوی و مقام ملکوتی امیرالمومنین رو بیان میکنه. من در جمع‌بندی میخوام عرض بکنم شعر دوره غزنوی شعر دربار است، انعکاس صدای پادشاه و امیر و وزیر و امیرزاده هست، نه صدای مردم. و الا مردم در این روزگار، در این دوره، در قول امروزی ها چپ جامعه، پیرو اهل بیت و دوستدار اهل بیت هستن و در متاوی کارهاشون توی تاریخ بیهقی، وقتی داستان آمدن یا آوردن امام رضا علیه السلام رو بیهقی بیان میکند، بعد میگه که میلی داشت به علویان، یعنی وزیر هارون الرشید میلی داشت به علویان، و بعد وزیر مأمون شد. البته میخوام عرض بکنم که دل و جان مردم ایران، حتی در اون مقطع نومسلمانان ایرانی و زرتشتی های ایرانی، با علی ابن ابی طالب و آل علی به اعتبار اینکه در فتوحات اسلامی امیرالمؤمنین حامی مردم ایران بودند.
درود بر شما، سپاسگزارم با این جمع‌بندی خیلی خیلی خوبتون. ارجاعاتی هم مدام به کتاب تاریخ بیهقی داشتین، کتاب سترگ و بزرگ نثر کهن ایرانی، که هم در اون فتح در واقع هندوستان و هم در ماجرای حسنک وزیر خیلی پرداخت ویژه‌ای کرده بیهقی به این دو تا داستان. خیلی متشکرم از شما، تا فردا که باز هم شنونده شما خواهم بود
ان شاء الله، به شرط حیات و توفیق ربانی ان شاء الله در خدمت.
به خواسته یزدان، خدا نگهدار شما باشه، شاد باشید، بدرود،
خدا حافظ.
جهان بود علی معنی جان شد، علی معنی جان شد، یک جلوه حق بود علی روح و روان شد، علی روح و روان شد، علی روح و روان شد. شف الاسرار علامت لالنوار، از عطر تو سرشار دل پیر و جوان شد، دل پیر و جوان شد. شان برکه چو دریای روان شد، نوری که زهر زد بر باطن احمد، در آینه روی علی نقش جهان شد، علی نقش جهان شد.